أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در جلسه گذشته درباره مقام محمود بود. این نکته را عرض کردیم که مقام یعنی دارایی روح، یعنی نفس به جایی برسه که ازش آثاری ظهور بکنه، اینو بهش میگن مقام. مثلا یه نفر خوش اخلاقه، این ازش آثار خوش اخلاقی همیشه ظهور داره. یه موقع است کسی خودشو به خوش اخلاقی میزنه، سعی میکنه آدم خوش اخلاقی باشه، ولی مقام خوش اخلاق رو نداره، چون توی کمترین تحریکاتی عصبی میشه، دوباره برمیگرده به همون مزاج درندگی و نیش زدن به دیگران رو و عبوس شدن و کارهای دیگه. مقام یعنی اینکه ما کاملا به اون کمال تسلط داریم، اصلا محل قیام دیگه، یعنی شما پات روشه، روش قیام کردی، ایستادی، اینو شما مقام. یه طرف صاحب فلان مقام هست، یعنی واقعا اون حکم به اسمش خورده و تو اون مقام میتونه قدرت نمایی کنه، دستور بده، هر کاری که دلش بخواد بکنه. در مقامات معنوی هم همینطور هست، یعنی وقتی یه نفر به مقام میرسه، به مقامی که مثلا حسود نباشه، به مقام خوش اخلاقی، به مقام جود و کرم، به مقام عرض کنم خدمتون که مهرورزی، به مقام مقام های مختلفی که هستش، مقام صبر، مقام رضا، یعنی که به راحتی اون کار ازش صادر میشه. ما مقام محمود میخواییم. مقام محمود یعنی مقامی که مورد ستایش و پسندیده هستش، اونم نه مقام محمود معمولی، بلکه مقام محمودی رو میخوام که مال اهل بیت هست. و اسألهو ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، اون مقام محمودی که شما پیش خدا دارید و همه دهنشون آب میفته از اون مقام، اون مقام همه رو به حسرت میاندازه، من از اون مقام میخوام. حالا دقت کنید اینا چقدر شماها رو دوست دارن، ماها رو دوست دارن، که میگن شما از مقامات ویژه ما بخواید. ببینید آدم با این حال احساس ذلت و کوچیکی اگه بکنه، باید خیلی نادون و احمق باشه که معصوم خداوند چقدر باید مهربون باشن به ارادتمندانشون، به پیروانشون، که به اونا میگن شما مقامات ویژه بخواید. خدا میگه که شما وقتی با امام حسین حرف میزنید، از امام حسین بخواید که در مقام ویژه امام حسین باشید، مقام محمود رو درک بکنید، تو اونجا حضور داشته باشید، تو اون مقام. این فوق العاده مهمه. وقتی ما این رو میدونیم، اگر با وجود این که میدونیم ما رو دعوت به این مقام کردن، دعوت نامه برای ما دادن، اگه احساس کوچیکی تو زندگیت بکنی یا یه کسی بتونه تو رو تحقیرت بکنه و تو تحقیر بشی، خیلی حماقته. خیلی ها ممکن است تلاش بکنن تو زندگی ما که ما رو تحقیر بکنن، تحویل نگیرن، تحقیر بکنن، اصلا قصد آبرو بردن ما و تحقیر ما رو داشته باشن. ولی وقتی کسی که دعوتنامه داره از پیامبر و آل، از خداوند، که آقا منو به مقام محمود چیکار کردن؟ دعوت کردن، من اونجا میتونم برم. الان بعضی ها مثلا میگن آره نگاه کنید، من مثلا دانشگاه هاروارد قبول شدم نرفتم، برکلی قبول شدم نرفتم، یعنی اهل اونجا بودم، میتونستم به مقامات علمی اون دانشگاه برسم، دعوتنامه داشتم، خودم نرفتم. دختر خانمی چند وقت پیش، دختر خانم طلبه است، خیلی قوی و قدر هست، فوق العاده تو حوزه، تو جهات مختلف این خانم قویه، همیشه جز شاگردای ممتاز حوزه های کشور هست تو جهات مختلف. بعد یه موقع بهش گفتم که شما دانشگاه هم شرکت کردی؟ گفت بله شرکت کردم. گفتم برای چی؟ گفتش که نمیخواستم برم، خواستم یه بار شرکت کنم، دانشگاه تهرانم قبول شدم و نرفتم، که همه بدونن که طلبه ها آدم های وامونده از همه جا نیستن. خیلی طلبه داریم همینجوری هستن، واقعا زیاد الان ما تو روحانیون و طلبه ها داریم که اینا شاگردای خیلی خوب دانشگاه ها بودن اومدن حوزه. یه موقع از طرف بیا من قبولی دارم، اصلا به من گفت دعوت نامه دارم که به مقام ویژه برای اینجا دعوت شدم. آدم کسی که دعوت نامه براش آمده، دعوت نامه چجوری میاد؟ چجوری دعوت نامه میاد؟ یعنی ما از کجا میدونیم که اهل اون مقامیم، دعوت شدیم به اون مقام؟ از اونجایی که اذن میدن دعا بخونید. چون میلیاردها آدم رو کره زمینه، همه اذن ندارن این دعا رو بخونن. ده ها میلیون نفر تو این کشور دارن زندگی میکنن، همه اذن ندارن که زیارت عاشورا بخونن. یعنی بگن وایسن جلوی امام حسین، بگن که آقا ما این مقام رو میخواییم. توجه کردید؟ اگه شما حضور قلب داشته باشید در زیارت، روز قیامت میتونی به امام حسین بگی آقا یادت هست من تو حرم حضرت عبدالعظیم تو خونه تو فلانجا فلانجا با هم نشسته بودیم، من اومدم ملاقاتتون، جدی ازتون خواستم که منو به این مقام برسونید، جدی ازتون خواستم که با شما در دنیا و آخرت باشم. خیلی مهمه که تو حافظه ابدی تو بمونه و فشار قبر و سکرات موت اینو یادتو نبره که بابا من با امام حسین نشستیم گپ دوستانه زدیم، یه بار درخواست دوستانه داشتم ازش، نشستیم با هم صحبت کردیم، من بهش گفتم آقا من واقعا اینو میخوام. توجه کردید؟ ولی ما وقتی میخوایم الان 30 سال زیارت عاشورا میخونیم، چند نفر از کسایی که زیارت عاشورا میخونن یادشون هست این همچین مقامی رو خواستن؟ یادشون هست به صورت جدی گفتن ان یجعلنی معکم فی الدنیا ان یرزقنی طلب سالک ان یرزقنی طلب سالی. ما اصلا یادمون میره اینا رو میخوایم، اصلا مهم نیست برامون. ولی چرا شوهر میخوام، زن میخوام، چه که برگشتی داشتم، مریض دارم، اینو یادمون میره. میگه من چند بار رفتم حرم امام رضا بهش گفتم، التماسم کردم، نداد. این یادم میمونه، ولی یادم نمونه که این مقاماتو جدی خواستم، چون واقعا جدی ام. بله نمیخوایم، دغدغه ما نیست، جدی نمیخوایم. یعنی اینجوری نیست که من اگه مثلا یه زیارت عاشورا خوندم به امام حسین گفتم که این، بعد بگم که خب حالا این مقام رو که من میخوام چیکارش بکنم، چجوری خودمو برسونم اونجا. جز آرزوها و خواسته های حقیقی ما نیست. ما تقلیدم باب ثواب گفتن اینو بخونید میخونیم. اما که میگم ان یرزقنی معکم ان یجعلنی معکم ان یرزقنی طلب سارک ان یرزقنی طلب ساری، بعدم برم دنبال اینکه به مقام منتظر خودمو برسونم، به مقام منتقم برسونم. چون حضرت فرمود اگه کسی خودش به مقام منتظر برسونه، هم درجه منو با من در بهشته. امیرالمومنین علیه السلام فرمود هم درجه من و با من در بهشت هستش. این تو دغدغه های من هست که اگه یه بار به امام حسین گفتم عجب مقامیه ها این مقام منتظر، اینکه انسان به مقام انتظار امام زمان برسه، از ساختار شخصیتی به اینجا برسه که بخواد جز منتقمین باشه، کارهاش، عملش، هیکلش، قیافش، تمام شاکلش اهل انتقام باشه. کسی که اینجوری هست، یعنی تمام تلاشش و عمرش این هستش که دشمنای خدا رو گلوشون رو فشار بده و از سر راه مردم برشون داره این خارهای سر راه مردم رو. کسی که اینجوری هست دغدغه داره که اینجوریه، میخواد برسه به این مقام، واقعا میخواد شب اول قبر جلوتر از اون وقتی چشم تو چشم امام زمان میفته بگه آقا من جز منتقمین بودم، سرباز واقعا فداکار و وفادار. جو شما زیارت جامع کعبه نگاه کنید، محققون لما حققتم مبتلون لما ابتلتم، من جزو کسایی هستم که اون چیزی که شما میخواید تحققش میدم، اون چیزی که شما حق میدونید حق میدونم و برای اون حق تلاش میکنم، اون چیزی که شما باطل میدونید من باطل میدونم برای ابطالش هم تلاش میکنم. عمر من، جوانی من، ذهن من، استعداد من، قلم من، هنر من، پول من، ارتباطات من، آبروی من صرف این میشه که اون چیزایی رو که شما باطل میدونید باطل بکنم. آبروی من اینجوریه. این مقام خواهی دقت کنیم، ما جدی نیستیم تو این مقام خواهی. و اگر میخواستیم مثل کسی که عاشق این کنکور قبول شه، دکتر شه، مهندس شه، نه با کی ازدواج بکنه، کجا برسه، فلان شغل رو داشته باشه، خونش کجا باشه، فلان اتومبیل رو داشته باشه، واقعا دغدغه ما میشد و براش تلاش میکردیم. اما این فقط در حد یه حرفه، یه امانی، یه آرزوست، میگیم و رد میشیم. اونا ما گفتن نه، شما جدی دعا بکنید، وایسید پاکار، استقامت بکنید توی دعاهاتون، توی خواستهاتون. علی علیه السلام میفرماد هر وقت یه چیزی رو میخواید، حضرت میفرماد هر وقت مقامی رو طلب کردید همت داشته باشید براش، صرف وایسید پاکار، همت بکنید، یعنی بگید میخوام و باید پاش وایسم، من از بقیه هیچ چی کم ندارم. من میتونم یه کاری بکنم که انشالله اگر خواستم از این دنیا برم جز منتقمین باشم، جز منتظرین باشم، جز دوستان باشم، جز سربازان باشم، تو حزب الله بمیرم. فکر میکنی کمه این؟ ها؟ فکر میکنی کمه؟ یک کسی اینجوری بمیره؟ اصلا غیر از این مردن شرم‌آوره. غیر از این مردن خوبی نداره، غیر از این مردن هم خجالت داره، شرم‌آوری داره، قصه داره برای انسان، قصه های طولانی داره. غیر از این اگه من میشدم غیر از اینم بمیره، باید هم تو یکی از این مقامات جا بگیره دیگه، باید وقف کنه خودشو واقعا بخواد. دیکن یه خانم شوهرداری که اینو میخواد، تو نوع برنامه ریزیش با یه زن شوهرداری که خیلی هم متدین اهل مسجد و منبر و هیئت و حسینیه و حج و کربلا و سوریه است، با هم خیلی فرق میکنن. بله اون خانم مثلا طبق روال عادی ایمانی خودش یا همه کربلا بره، سوریه بره، حرم بره، نمیدونم نماز بخونه، نماز شب بخونه، دعا بکنه، کلاس بره. غیر از یه خانومی هست که میخواد به اون مقام برسه. اصلا نوع برنامه ریزی زندگی این دوتا خانوم هم خیلی فرق میکنه. آقایون هم همینطور، مجردا همینطور، مدیرا همینطور، خیلی فرق میکنه. او اصلا یعنی تمام عشقش همین است که به اینجا برسه. یعنی این هر کارش بکنی، هر بلایی سرش بیاری، تو تمام صحنه های زندگیش، تو ارتباطات زناشویی، پدر و فرزندی، رفیقی، دوستداری، استاد و شاگردی، محیط کارش، آبروهای اجتماعی، مقامات اجتماعیش، این اصلا هر که ببینش میفهمه که همه اینا برای این یه وسیله است. اصلا این نمیخواد این چیزا رو، خواسته حقیقیش نیست. اگه سراغ اینا هم میاد میفهمه که اینا همش برایش یه وسیله است، برای اینکه اون به اونجا برسه. میخواد به اونجا برسه، میخواد برای اونجا تلاش بکنه. توجه کردید؟ بنابراین این سعی حتما توجه داشته باشید که اگر ما این مقام رو میخوایم، اگه بخوایم جزء دروغگوها نباشیم، یعنی فقره قبل سالم رد کرده باشیم، ان یثبت لی قدم صدق، قدم صدق داشته باشیم، اگر راست بگیم به امام حسین، اگر راست بگیم به امام حسین، بعد تو مرحله اسأله ان یبلغن المقام المحمود واقعا دیگه به صداقت رسیده باشیم. یعنی اینو صادقانه بگین، عزیزان من، ما چند ساله داریم میایم سر کلاس زیارت عاشورا، 200 و خورده جلسه گذشته ازش، شاید 100 جلسه دیگه هم داشته باشیم، 50 جلسه دیگه داشته باشیم. همه این اومدن و وقت گذاشتن برای این هستش که شما یه بار زیارت عاشورا رو راستی بخونید. خوش به حال کسی که هزاران ساعت دوره ببینه، آموزش ببینه، جون بکنه، زحمت بکشه تا یه بار زیارت عاشورا راست بخونه. اگه یه بار زیارت عاشورا راست بخونید ببینید چه اتفاقی میفته، میتونه چه مسیری آدم میفته اگه یک بار زیارت عاشورا رو درست بخونه، صادقانه بخونه. خوب به این توجه کنید، خوب توجه کنید، یه بار زیارت عاشورا رو صادقانه بخونید. مقام رو اگر میخوای باید به وزان اون مقامی که میخوای تلاش داشته باشه. لیس للانسان الا ما سعى، سعی بکن. حدیثش هم خوندیم، طلب المراتب و درجات به غیر عمل جهل، طلب مراتب و درجات بدون عمل جهل. باید به وزان اون چی که میخوای تلاش بکنی. مقام چون مقام روحی هست، یعنی تو باید باطندار بشی، باید باطندار شی، باید متناسب با اون مقام باطن سازی بکنی، باطن متناسب با اون مقام رو بسازی، باطن متناسب با مقام منتقم، باطن متناسب با مقام منتظر، باطن متناسب با مقام کسی که معیت با پیامبر و آل داره، باطن متناسب با مقام محمود. اینا مقام هست، درجه از سیر و سلوک دیگه. شما باید رشد بکنید. تو زیارتاش رو تنظیم کردن تا شما از اولش که شروع میکنید تا آخرش بالاخره چی بشی؟ بالاخره بشی منتقم، بشی منتظر. وقتی شدی میشه این انیج علنی معکم فی دنیا و الاخره تحقق پیدا میکنه برای شما. چون جزء کسایی هستید که اینجوری هستید، اینجوری میشید. باید این باطن سازی رو انسان بکنه متناسب با اون مقام. قرآن در مورد آخرت هم همینو میگه، میفهمه و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها و هو مؤمن. اگر کسی اراده آخرت رو داشته باشه، یعنی واقعا مرید باشه، مرید یعنی اراده داشته باشه بخواد برسه، و سعا لها سعی بکنه، لها یعنی چی؟ و سعا لها سعی بکنه برای آخرت، سعیها سعی متناسب با آخرت. اگر متناسب با آخرت سعی کردی بهش میرسی، اما اگه نه سعی کردی اما تناسب نداشت نمیرسی. درس خوندی تجدید میشی، سعی کردی یا زحمت هم کشیدی ولی نه برای نمره 10 نبوده، نمره قبولی نگرفتی، میگن آقا تجدیدی، تجدید که شدی میگن آقا بیا امتحان بده، دفعه بعد باید سعی مناسب بکنی متناسب با این نمره، اگه نمره قبولی گرفتی قبول نگرفتی رد. پس سعی کردن به درد نمیخوره، صرفا کلاس بیای، جلسه بیای، دلتون بخواد، خوشتون بیاد، نه، سعی باید بکنه انسان، سعی بکنه. سعی به انسان قدرت و سرعت میده، یعنی من میخوام، چون میخوام به اونجا برسم، روابطمو تنظیم میکنم، خوردنی هام، دیدنی هام، شنیدنی هام، گفتنی هام، ارتباطاتم، افکارمو تنظیم میکنم. یه وقت من میخوام سعی بکنم به مقام محمود برسم، ولی افکارم اصلا به آدمایی میخوره که به هیچ وجه خیال رفتن به اون طرف که نداره هیچ، ضد اونجاست. خیالهای متناسب با مقام باید ما تشکیل بدیم، اوهام متناسب با اون مقام باید تشکیل بدیم، خیالهای عاشقانه، وهمهای عاشقانه باید تشکیل بدیم متناسب با اونجا. امام سجاد یاد میده دیگه، یه وقت بس سر رفتن به خداست، رسیدن به خداست، خب این مدام تلاشش میکنه. یه موقع از انسان در حرکت به سمت معشوقش باید تو خیالش با معشوقش خیلی عشق بازی بکنه تا به اون مقام برسه. احتیاج داری شما عشق بازی خیالی بکنی. گر میسر نیست بر من کام او، عشق بازی میکنم با نام او. این قاعده است. باید اون مقامی که خوشت میاد شبا خوابشو ببینی اون مقامو. یه کسی میخواد نماینده مجلس بشه، میخواد مدیر کل بشه، میخواد رئیس بشه، میخواد نمیدونم کنکور قبول بشه، میخواد پزشک بشه، همیشه که خودش رو توی لباس پزشکی میبینه، توی فلان بیمارستان و توی اینا میبینه. ها؟ اینجوری یعنی باید هی حدیث نفس بکنی، هی خیال پردازی قشنگ بکنی. خیال پردازی های عاشقانه و متناسب با اون هدفی که میخوای برسی. الان ببین خیال پردازی ها تو چه زمینه است؟ قیمتت هم همونه. از خیالاتت میتونی بفهمی قیمتت چقدره، اند خیال پردازی ها و وهم های خودت، خواب و خیال های خودت، میتونی بفهمی کجا هستی و واقعا چی رو میخوای. یکی برای در عمل بیای، در لفظ بیای بگی ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله، حرفه. یا بس آیا واقعا این دغدغه تو شده، تو معشوقت این مقام هست، باید تو خیالاتت هم باش عشق بازی بکنی. حجاج یه شبی رد میشد، حجاج یوسف لعنت الله تعالی علیه، رفته بود کسی رسیده بود کرکره طرف مغازه رو نیمه کشیده بس بود، مثلا صدای طرف می اومد از اینا که مثلا حالا سفالگری میکنه، گفت من این سفالا رو باید ببرم بفروشم، فردا بشه بفروشم انقدر سودشه، این سودو میارم دوباره این سفالا رو میفروشم، چیکار میکنم میشه انقدر، بعد یواش یواش اینجوری میشه، بعد لباسمو چیز میکنم، بعد نمیدونم پولدار میشم، بعد نمیدونم مرکب خوب میگیرم، بعد لباسای خوب تهیه میکنم، چیکار میکنم، بعد میرم خواستگاری دختر حجاج، بعد میرم دخترشون میگیرم، اگه نده فلان میکنم، داشت اگه نده مثلا حجاج رو میگیرم چیکار میکنم، به قول امروز فکشو پایین میارم، پوزشو میزنم، حجاج کرکرکش میگه با دختر من چیکار داری تو اونجا نشستی تو این وضعیت، این تا آرزوه، یعنی طرف داره میشینه از الان فکر ازدواج با فلانی و بعد اگه ازدواج کنم چی میشه و بعد از ازدواج چی میشه و اینکه هست. تو هر مقامی اینجوری هست، مثلا هنوز مثلا رفته 50,000 تومان پس انداز کرده برای اتومبیل، هر روز خواب میبینه سوار ماشینه، سوار اتومبیله، همیشه میگه آره من قراره ان شاءالله به زودی ماشین دار میشم، همیشه میگه به زودی خودش ماشین دار میدونه، تمام خیالش اینه سوار این اتومبیل بشه، با این اتومبیل کجا بره، کیو سوار کنه، چه اتفاقی بیفته، تو خیال دیگه اینجوریه. این قاعده است. در حرکت به سمت خدا خیالای آدم باید همینجوری عاشقانه باشه، یعنی ما باید تمرین کنیم که با امام زمان تو خیالات خودمون خیلی عشق بازی بکنیم، با خداوند تو خیالات خودمون خیلی عشق بازی، خیالش هم قشنگه، خیالش هم حقه، یعنی شما قشنگی فقط خیال نیست، یادتون باشه هیچ عالمی حقیقی تر از خیال نیست، هیچ عالمی حقیقی تر از خیال نیست، عالم حس قدرتش و عالم بیرون خارجی قدرتش و لذتش خیلی کمتر از عالم خیاله. اگه کسی میخواد واقعا به جایی برسه، اول باید تو خیال برسونه خودشو به اون مقام، تو خیال برسونه، تو خیالش با اون مقام عشق بازی بکنه، و اصلا این خیال میشه موتور حرکتش. امید فوق العاده مهمه، این میشه موتور حرکتش. بعد میشه طلب ایجاد میشه، وقتی خیال زده میشه طلب ایجاد میشه، من طلب شیئا ناله او بعضه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود کسی که طلب چیزی میکنه یا به همش میرسه یا به بعضی قسمتاش میرسه، اگر به همه اون مقاماتی که برای ما گفته شده نرسیم به بعضیش میرسیم، اما تا به مرحله خیال بازی و عشق بازی تو خیال و توهم نرسیم نمیشه. توجه کردید دارم مبنا میدم بهتون ها، مبنا میدم بهتون. این کسی که بله من الان دارم خدمت به امام زمان میکنم، تلاش برای امام زمان میکنم، این وقتی نمیفهمه که این تحت تحریکات خارجی داره این کار میکنه، میاد سر کلاس استاد یه چیزی میگه اینم داغ میشه، میخواد ثوابی ببره، میره یه کاری برای امام زمان میکنه، یا به زور خودش رو شرایط کاریش و شرایط شغلیش و شرایط نمیدونم زنداریش و شوهرداریش و شرایط علمیش رو یه جور تنظیم میکنه که مثلا تو بسیج باشه، تو هیئت باشه، توی مثلا فرض فرمود خدمت به امام زمان باشه. این خوبه، عملش هم هست، ثواب هم هست، شروع قشنگی هم هست، ولی این کجا تا اینکه انسان عاشق بشه، این چی میگم؟ این بیاد و اون واقعا به طلب برسه. طلب علامت داره، باید صادقانه. بحثش مفصل، بحث طلب، بحث مستقلی رو میطلبه خودش. این خیلی مهمه که ما تو خیال خودمون اونی که از امام ائمه میخوایم، از خدا میخوایم، خودمون خیال زده بشیم نسبت به اینا، نه که تا ولمون میکنن خیالمون رو ول میکنن، تا تنها میشیم یه دفعه خیال ما به جایی که بیاد بره سمت معشوقهای حقیقی، بره سمت معشوقهای چی؟ وهمی، خیالی، خود معشوقهای خیالی و معشوقهای وهمی، معشوقهای مجازی. ذهن وقتی ولش میکنی باید مثلا فرض فرمایید تو خوابم مقاماتو چی ببینه؟ با امام زمان بودن، همراه امام زمان بودن، تو ظهور بودن، شمشیر زدن خدمت امام زمان، تو لشکر امام زمان بودن و بالاتر از این. اون باید خیال سازی ما بتونیم بکنیم. این فوق العاده مهمه، فوق العاده. بنابراین ببینید معشوقتون چی هست، وقتی با معشوقتون خیال بازی میکنید و تو خیال بافی میکنید و تو واهمه خودتون باش عشق بازی میکنید، قیمت خودتون هم همونه. اینو خوب توجه بفرمایید. قبلا توضیح دادم قوه خیال حقیقی ترین چیزی هستش که الان ما داریم، از عالم ماده قدرتمندتر و حقیقی تره و مؤثرتره. توجه کنید، حتی ما الان هم همه چیزامون تو خیالاتمون هست. یادتون باشه ما الان هم که با بیرون در ارتباط داریم از طریق خیالمون در ارتباط هستیم. ما اون چه که برداشت میکنیم از همسرمون، ما همسرتو دوست داری؟ بله. کدوم همسر رو دوست داری؟ همسر خارجی رو یا اونی که تو حضور داره از همسرت؟ کدوم رو دوست داری؟ بله، اونی که حضور داره. ها؟ آیا از این آب لذت میبری یا نه؟ از این آب لذت میبری؟ اون لذتی که شما میبرید خیالتون لذت میبری، یعنی شما در واقع با افکار و اندیشتون لذت میبرید، ولی یک کسی همینو میخوره ازش هم لذت نمیبره. درسته؟ یه آدمی هست که من بدم میاد ازش، یک کسی خوشش میاد ازش، پس من که خوشم میاد یا بدم میاد از چی بدم میاد؟ از خیال خودم بدم میاد. اونم برداشتی که خودش از اون آدم داره از اون آدم خیالی خودش خوشش میاد. ولی واقعیت خارجی چیه؟ واقعیت خارجی یکیه. توجه کردید؟ مثلا فلان چیز برای ما لذت داره. شما بشین سر یه سفره غذا میخوای لذت ببری ازش دیگه. لذتی که سر یه سفره غذا میبری لذت از غذای خارجی یا از خیال خودته؟ خیالته. یعنی شما با خیال غذا رو میخوری، اون خیاله بهت حال میده، مزش و غذا و همه چی. ولی شعر خارجی نیست. ولی الان به یه نفر میگن که آقا قراره یه سفره خیلی باحال، خیلی خوب، از اونایی که خیلی همیشه دوست داره، آدم وقتی بهش میرسه دست و پاشو گم میکنه، زن و بچه‌ش هم یادش میره، ها؟ از اینا. دیدی بعضیا مثلا فرض فرمایید سر سفره خلقشون تغییر میکنه، مثلا بچه‌شو که میگه خیلی این بچه برام دوستش دارم و فلان، و خانومی که مثلا میگه خیلی، آقایی که مثلا میگه خیلی دوستش دارم، کافی سر لذیذترین غذای کسی، یکی از این عزیزا صداش بکنه، بگه من کار دارم، بیا بریم مثلا با هم داروخونه، بیا بریم با هم مطب دکتر، غذا امشب و بیخیال شو، بریم با هم یه ساندویچ بخوریم. یا نه، یه غذا باشه کسی بخواد، چند نفر حاضرن خوشمزه ترین غذایی که تو خونهشون هست، موقعی که محدود این غذا، بعد بگه نه اینو میدم همسرم بخوره، خودم یه نون پنیر میخورم، نون پنیر میدم بچه‌م بخوره، نه یه کوف خورد خودم میخورم. بله، حتی بعضی نمیتونن، انقدر نمیتونن از این غذا بگذرن که میگه زنگ بزن رستوران یه غذا بیارن، اقلا این بخوره تا من بتونم اینو بخورم. نمیتونه بگه این غذا رو شما بخورید من نون میخورم. چند تا اینجوری میتونن باشن. شعار زیاده تو محبت، اما تو عمل اگه بخواد پیاده شه رسوایی زیاد داره، رسوایی زیاد داره. حالا شما نگاه بکنید، الان این خوشمزه ترین غذا جلوی منه، این خوشمزه ترین غذا جلوی منه، درسته؟ قبل از این که بخوام پای سفره برم کیفم کردم، این سفره رو چیدن، دست دادم، الان گرسنه‌ام هست، یه دفعه میام میگن که ببخشید دادگاه یه نامه اومده برای شما. چی شده آقا؟ شما مثلا به جرم اختلاس باید بیای دادگاه. یا عزلت کردن از مدیریت، عزلت کردن شما دیگه فردا سر کار نیا، نه سر کار. یه مسئله دیگه برات پیش میاد، میگم بچت مرد، خب سر سفره بشین، غذا لذت میبری یا نمیبری دیگه نیست. اون لذت مال اون نبود، مال خیال تو بوده. تو موقع با یه خیالی میری میخوری که لذت میبری، شما با این خیال نمیری لذتی هم نداره. شما الان هم ما تو عالم خیالیم، الناس و نیامون، مردم خوابن، خوابن یعنی همش با صورت صورهای نفسانی خودشون سر کار دارن. شما اگه از امام زمان خوشت میاد، امام زمانی که تو حضور داره خوشت میاد ازش، خیلی از امام زمان که توشون حضور داره خوششون نمیاد. اگه من خدا لذتی من حضرت عبدالعظیم، کدوم حضرت عبدالعظیم لذت میبرم ازش؟ حضرت عبدالعظیم خودم لذت میبرم ازش. حضرت عبدالعظیم من قشنگه، دوستش دارم. برای همین هم میگن شما کس معرفت کنید، یعنی اول خیال قشنگ از طرف بسازید بعد دوستش داشته باشید، درست شد؟ برای همین آدمی که متنفر از یه نفر هست واقعا میتونه عاشقش هم باشه، و اگه نفرم عاشق یه نفر از یه نفر هست میتونه متنفر باشه ازش. موضوع هستش کدوم خیال رو ازش دارید، درست شد؟ کدوم خیال رو ازش دارید؟ ولی شخص خارجی که محبوب نیستش که. من میخوام یه نفر از یه نفر بدش بیاد، خب میرم خیال بد علیه این رو ذهن اون میسازم، بدش میاد دیگه، دروغ میگم، تهمت میزنم، آبروشو میبرم، پس خیالم تغییر میکنه ولی شرایط خارجی که تغییر نمیکنه. مثلا یه کسی بین دو نفر دو به هم زنی میکنیم، طرف اصلا واقعا مرد خوبی هم هست، هیچ اشکالی هم نداره، ولی میرم به زنش میگم که این آدم خیلی فلانه، این آدم خیلی فلان. حالا اون مردم واقعا اشکالی نداره، الان این زن متنفر شده، من صورت خارجی تغییر کرده، مرد عوض شده، عوض نشده چی عوض شده؟ خیال عوض شده. پس ما دائما تو خیال داریم به سر میاریم، تو همه چیزمون تو خیالی ما، یادتون باشه. یعنی الان ما هممون تو برزخ داریم زندگی میکنیم، فقط این صورتهای ظاهری مادی که چشمون میبینه، حواس پنجگانمون نمیذاره بفهمیم تو برزخیم. برای همین هم شما میخوابی، شب که میخوابی چون صورت مادی رو از دست میدی راحت میری تو برزخ، بی درزه یه دفعه میری تو عالم برزخ. بدن برزخیتون شبو که این شبو که شبو خواب میبینید بدن برزخیتونه دیگه. همه چیزی که دارید میبینید، میبینید که اون دیگه تو عالم ماده نیستید، راحت میتونید این کارو بکنید. ما اگه کسی تلاش بکنه تو حالت بیداری از صورت‌های مادی بگذره، تو بیداری به کجا راه پیدا میکنه؟ به برزخ راه پیدا میکنه، چون میفهمه این کشکه، یعنی که الان من دست میزنم به این گرمایی که از آب دارم میگیرم، گرمای آب که نیستش که، گرمایی است که من حسش میکنم. یعنی اول باید برای من ملموس بشه. گفتیم تو معرفت نفس ثابت کردیم اشیاء محسوس معلوم به ذات ما نیستن، معلوم چی هستن؟ بالعرض هستن. معلوم به ذات چیزی هست که تو برداشت میکنی ازش، چیزی هست که تو برداشت میکنی ازش، درست شد؟ اونی که تو برداشت میکنی معلوم به ذات توست. پس ما همین الان هم تو خیالیم، هممون داریم تو برزخ زندگی میکنیم، متوجه نیستیم. همه ی تأثیرات مال خیاله، همه ی لذتایی که شما دارید میبرید از یه شخص، از یه کس، از یه شی، مال خیالتونه. دقت کنید، این فوق العاده این رمز مهمه. همه ی لذتایی که دارید میبرید مال خیالتون هستش. همین الان، یعنی شما اگه دارید از این آب لذت میبرید، از خیال خودت داری باش لذت میبری، ولی کافی یه خیال بد بد بدن اینو که داری میخوری انگار اصلا متوجه نمیشی خوردی، متوجه نمیشی خوردی. من مثلا بارها این اتفاق افتاده، مثلا با یه کسی نشستیم میگه که مثلا چای لطفا، به خانمش میگه چای بیار، بعد مشغول بحث میشیم. اینقدر من اینها رو امتحان کردم، آزمایش کردم که نگو تو این کارگاه های طبیعی. بعد خانمش چای میاره، بعد داره با من صحبت میکنه، دست شما درد نکنه، چای میذاره، بعد هم داره گوش میکنه، بعد من میگم بفهم چایتونم بخورین، چشم، بعد هم داره گوش میکنه، چای هم داره میخوره. بعد که صحبت تموم میشه اینجوری میکنه، راستی ما چای خوردیم یا نخوردیم؟ استکان اومدن برداشتن بردن، یه لیوان چای خورده، متوجه نیست چای خورده. بعد میگه که چای خوردیم یا نخوردیم؟ ما نمیدونه چای خوردیم یا نخوردیم. شما داخل دل ما حرف میزنید، داخل دل ما حرف میزنید، من خیال به شما منتقل دارم میکنم، خیالای شما برداشتتون میشه. مثلا طرف انقدر تو خیال خودش هست، مثلا بهش میگم بچهش مرده، مثلا 100 نفر میان باهاش سلام علیک میکنه، حرف میزنه، نمیبیندشون، تماس مادی برقرار شده اما ادراک صورت نمیگیره. ادراک مخصوص کجاست؟ مخصوص اونجاست. ادراک ما مسئله مادی نیست. 100 نفر آدم با من حرف زدن نشیدم، اصلا نشیدم، مگه فرکانس ارتباط برقرار نکرده با گوش؟ چرا؟ ولی شنیدن، صورت شنیدن مال نفسه. توجه کنید مال نفسه. شما اگه خیال خوب تشکیل بدید از چیزایی که نباید خوشتون بیاد دیگه نمیاد. اگه خیال بد تشکیل بدید از چیزایی که باید خوشتون بیاد خیلی لذت میبرید دیگه شما لذت نمیبرید متاسفانه. برای این تنفرای شما معلول خیالای خودتونه. محبتای خودت شما معلول خیالای خودتون هستش. معلول باطنای خودتون هستش. پس قوه خیال اصل خیلی مهمه. آقا خیال انقدر مهمه که قبلا خدمتتون عرض کردم. قرآن میگه فتمثل لها بشرا سویا. جبرئیل اومد تمثل کرد. من جبرئیل کجا بوده که بیا تمثل کنه؟ جبرئیل سر جای خودشه پیش خداست. تمثل میکنه به صورت یه جوانی برای حضرت مریم. نه اینکه واقعا اومده اونجا پیش حضرت مریم. مثل امام زمانی هست که همه ما خیلی جا ممکن ببینیمش باشم حرف بزنیم. فکر میکنیم آره امام زمان از جایی که بوده پاشده پیتیکو پیتیکو با اسب اومده اینجا. بعد پیاده شده اومده جلو چشم من مثلا با من دست داده. نه تمثله. یه تمثله، یه خیاله فقط. ولی تمثل فوق العاده قوی. یعنی تمثل اونقدر قوی که مریم باردار میشه. یعنی واقعا صورت شیء خارجی اونجا نبوده که یه کسی اونجا بیاد بعد به مریم بدمه، واقعا چیزی بدمه به مریم و مریم باردار بشه. هیچی نبوده اونجا. فتمثل لها، تمثل میکنه برای مریم. دقت میکنید؟ یعنی مریم تو عالم خارجه که میرفت جلو که دست میزد چیزی نمیدید اونجا، که چیزی نبود، هیچی نبود، فقط میبینه کسی جلوش هست، این صحبتها رو میکنه، این صحبتها رو میشنوه، همون خیال مریم رو باردار میکنه، اونم به کی؟ به عیسی باردار میکنه. تمثل فوق العاده قویه. امام زمان وقتی میاد تو خواب طرف رو شفا میده. تو خواب مگه چه اتفاقی بوده شفا پیدا کرده طرف؟ مگه اومده واقعا بس دست داده به بدن طرف؟ نه، میگه من خوابیدم تو خواب حضرت اومد شفام داد. تو خواب شفا داد به این بدن مگه کار داشته حضرت؟ نه، تماس بدنی هم انجام نگرفته، ولی شخص مغز شفا پیدا کرد، چشمش بینا شد. ها، حواستون جمع باشه، این فوق العاده. این داستان حالا من نمیرسم، این بحث تخصصی داره تو مباحث تغذیه، هیچ وقت ما نرسیدیم متاسفانه این مباحث رو بگیم. اینا خیلی اهمیت داره. خیال، هم خیال، شما همینجا نشستی خیال میکنی، همه خیال کار میسازه برات، همون خیال شکلت میده، شکل میده. اینکه امام سلام الله تعالی میفرماد انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه، همینطور شما تلقین بکنی. تلقین یعنی خیال سازی پاک. این خیال توی شما حضور پیدا میکنه و کار میکنه برای شما. بیش از 99% شفاهایی که صورت میگیره مربوط به عالم تخیله. یعنی تو عالم خیال اتفاق میفته، شخص اینجا شفا میگیره. آره من امام رضا اومد دست کشید به صفحه، میگم واقعا امام رضا اومد دست کشید بدنش؟ نه، اینجوری نبوده. حضرت تو مقام خودش پیشه که خدا هست همونجا چرا شفا میده. امام زمان همینجوری است، همونجا که تو مقام خودش هست 1,000,000 جا هم ظهور میکنه. تو همون 1,000,000 جا تو خیالای شما باهاتون ارتباطای مختلف، یکی تونه کتک میزنه، یکی تونه شفا میده، یکی تونه میگه مثلا فرض همین برو بعدن بیا یه جا. بنابراین شما اگه میخواهید مقام برید، مقام اگه بخواد شروع بشه باید تأثیر رو حس بذاره. یعنی واقعا کسی مقامی رو بخواد یعنی باید تکون بده بدنشو، باید شب بیخوابی بکشه، باید سحر داشته باشه، باید شب جمعه داشته باشه، باید روز جمعه داشته باشه، باید تعطیلی نشناسه، باید کار دارم و نمیدونم فلان و این حرفا. حالا بعضی هستن که تو اصل معنوی میان، واقعا میان درس میخونن، مطالعه میکنن، کلاس میان، ولی عمل زیاد یعنی تأثیر زیادی نداره. چرا؟ چون اصلا جز ذاتیات و داراییاش نیست. میگه ولی فایده نداره، چون قوه واهمش تمام چیزایی که میخواد از طریق عقل درک بکنه خراب میکنه. خیال منفی اون بحثا خیلی قوی تر از حقیقت علمی و عقلی بحثایی هست که داره میگیره. خیال منفیاش اثر میذاره، خیال منفی کارو خراب میکنه. واهمه است دیگه، نمیذاره اثر بذاره. الان بسیاری از مواردی که ما از مسائل دینی خوشمون نمیاد برای اینکه تحت تاثیر واهمه هستیم. میفهمیم این قشنگه، خوبه، مؤثره، ولی واهمه نمیذاره، آلوده است. قوه خیال آلوده است. وقتی خیال آلوده باشه پیغمبرم با شما حرف بزنه، شما با خیال خودت پیغمبر رو میشنوی حرفاشو. امام زمانم بیاد با حرف بزنه، با قوه خیال خودت با امام زمان برخورد میکنی. اینجوریست. اگر مقام محمودو میخوای باید این رو حس تأثیر بذاره و بیاد تو خیال واقعا. یعنی من واقعا این تمنا رو داشته باشم، خواب ازم بگیره، مریض میشم بهم انرژی بده بتونم با وجود مریضی بلند شم کار بکنم، نیفتم از حرکت. الان طرف یه سهم میخوره، یه سهم خوردگی معمولی است، از 100 تا کارش میفته. وقتی یه نفر هست تیر میخوره همه کاراشو انجام میده، سرطان گرفته همه کاراشو انجام میده، اون رزمنده شما فکر کنید طرف پاش قطع، آقا شوخی نیست، شما هیچ جای دنیا ندارید پای طرف قطع، یه پا دو پا، چشما کور نابینا، اسازنون میدوه برای عملیات میاد. آقا دو تا چشمشو از دست داده، اینه کدوم نیرو میرسونه؟ بدن میرسونه، بدن داره این اصلا خیال میاردش تا اینجا، خیال پاک، واهمه قدرتمند میاردش، ایمان میاردش. و این بدنی که دو تا پا قطع، شوخی پا مصنوعی گذاشته، عصا میزنه میرسونه خودش برای عملیات. ما چقدر جانباز داشتیم، نابینا، جانباز، دو دست قطع، دو تا پا قطع، بعد از چند تا عملیات شهید شدن. اونم کجا؟ بکشنی از شهر، از تمام تعلقات پاشی بری جبهه تا به شهادت برسی. این یعنی مثلا تو تمام لحظات خیال ولش نمیکنه. این وقت مثلا مریضه رو تخت افتاده، رو سرطانی هست، نمیدونم فلان، گرفتار است، این فقط معشوق خودش رو میبینه، اصلا کاری نداره بدن میخواد بیاد یا نمیخواد بیاد، بدن از خودش هیچ کاری نمیتونه رو این تأثیر بذاره، نمیتونه مؤثر واقع بشه. توجه فرمودید؟ نمیتونه مؤثر واقع بشه. مثلا باباش بهش میگه بیا با هم برو مثلا فلان جا، مادر دختر، بابا پسر میگه که مثلا شما برو پیاده فلان جا این چیزو بخر بیا، بابا حال ندارم بدون تو، بابا خستم، بابا بذار برای بعد، حال ندارم. بعد نامزد زنگ میزنه 5 کیلومتر دورتر، من اینجا وایسادم، اومدم، میاد راحت را میفته میره. یه دختر خانم همینجور یه سوسک ببینه، یه موش ببینه میترسه، مادر که میشه قوه تشکیل میده دیگه، یه دفعه میره که بخواد بچهش رو، تاریکی بچه رو میزنه بغل، 10 شب 11 شب میزنه بیرون، هیچ کم نمیترسه، چون واهمه قدرتمند تشکیل داده، حس مادری هست، این حس نگرش میداره. برای این همون آدمه. من مردم که از یه پاسو، من یادم اینجا میومدم حرم با پدرم، میومدیم پیاده، همیشه میومدیم از محل زندگیمون پیاده میومدیم چند کیلومتر رو، دوستاشیم با هم پیاده بیایم. میومدم یا به کرات این صحنه رو دیدم که یه پاسمون میومد توی بازار عربده میکشید، من یه دفعه میبینم که همه دارن میدونن میرن، مغازه‌ها دارن میبنده، اصلا عربده میکشید تلکه میکرد یه پاسمون. بعد دو ماه بعد واسه جلو جسه میگه یا مرگ یا خمینی، این همونه بود که فرار میکردن دیگه. برای این باید خیال تشکیل بشه، اگه شما میخواید به جای خوب برسید خیالشو نداشته باشید نمیرسید. باید عشق بازی کنید تو خیال خودتون، در درون خود، در واهمه خودتون. امام سجاد میگه، میگه خدایا چقدر شیرین آدم تو اوهام خودش به سوی تو حرکت کنه، چقدر شیرین آدم تو وهم خودش حرکت بکنه. مثلا وهم نمیتونه این کارو کنه ها، بعد میگه امشب لیلۃ الرقائب، آخ اگه من مشهد بودم چی میشد، ها اگه امشب کربلا بودم چی میشد، من میشه من یه بار برم روبرو خونه خدا بشینم اونجا خطبه های توحیدی بخونم، ادعیه بخونم، با خدا حرف بزنم؟ این عشق بازیه دیگه، این خیاله. میسازه اصلا آدم، شد، اتفاق افتاد و تموم شد، چون شاکله شکل میگیره. شما به میزان خیال بازی هاتون مقام میگیرید. یادتون باشه عمل خارجی، خدا خیلی درگیر عمل خارجی نیستش، که میگه هر کس به صدق نیت شهادت رو بخواد شهادت نصیبش میشه، ولو تو رخت خواب بمیره. من طلب الشهادت به صدق نیه، نیت باطن خیال، مات شهیدن ولو کان علی فراش، شهید میمیره حتی تو رخت خوابش باشه. خدا میگه این هر وقت تنها میشد خواب شهادت میدید، خیال شهادت داشت، بارها با لذت تو خیالش اومد جبهه و جنگ و رو میدون مین و تو جلو گلوله وایساد، فدای اسلام کرد خودشو، فدای امام زمان. فرق زن و مرد نداره دیگه، خب خانم اگه نرفتن جبهه مثلا شهید نمیشن، چرا؟ مقام شهادت داره. بیاد تو خیال، انما الاعمال بالنیات، فقط به نیته. باش آدم، ولی اینقدر آدم ها هستن برای امام زمان کار میکنن، زنه مثلا شوهرش میره برای امام زمان یه جا کار میکنه، مرده هست زنش میره برای امام زمان یه جا کار میکنه، بعد یه ذره فشار بهشون میاد، اینقدر تو این دلشون ناراضی هن که نگو، اینقدر قرقر میزنن که نگو، اگه یه موقعی بشه نشه این کار، کار امام زمان لنگ بمونه، شاد میشن. ولی عشق اصلا اینجوری نیست، خیال اینجوری نیست، این همش جنبه مثبت حرکته، هی به شدن فکر میکنه. تو همه ی حالتاش. برای همین وقتی خیال قشنگ تشکیل میشه، لذت‌های دیگه نمیتونن آدمو از راهی که رفتن منصرف کنن، نمیشه. یعنی هر لذتی بیاد چون قبل تشکیل خیال عاشقانه داده، تو خیالش عشق بازی میکنه با معشوقش، دیگه نمیتونه اینو فراموش کنه، ورش داره یه چیز دیگه رو بذاره جاش، نمیشه. اینجوری هست. این بچه پولدارا بوده زمان جنگ، اون موقع اصلا کسی ویدئو نداشت، اصلا تو کشور ما ویدئو معدود بود، انگشت شمار بود. این اومده بود جبهه، این بچه پولدار بالای شهری اومده بود جبهه و بسیجی خیلی باحال. باباش وقتی این برگشت هر کاری کرد که نتونست، اصلا بعد با این ماشین کادیلاکشون میمدن پشت دیوارا و سیمتوری های پادگان دو کوه صدا میکردن با بلندگویی، میگفت بگید نیستن. باباش اینا صدا میکردن که اصلا بیاد ببینیم، گفت من برم میگرم میزنم تو ماشین، میخوام برم گردونم. بعدا که ما رفت مرخصی، باباش دیگه زف تیر خلاص رو زد برای این که دیگه این اصلا نتونه بیاد. یعنی یه کاری کرد که اصلا جوان ها موقع خیلی رفت یه موتور تریل براش خرید با یه ویدئو. این ویدئو موقع برای یه جوان خیلی مثل که برای یه جوان مثل مانت ماهواره بگیرن اینا. بعد چند وقت پیش دیدیم که ویدئو و موتور گذاشته پشت مانه تو من جفه. یعنی شما هر کاریش بکنی اون تو اون خیال معشوق خودش، این اصلا شب عملیات خواب میبینه. برای اصلا تو جبهه ما افراد بر اساس وظایف شرعی نمیجنگیدن. مثلا آقا وظیفه من شرعا این است که بجنگم، اسلام گفته مثلا جهاد واجبه. بگی خدا رحمت کنه حسن واحدیان معاون من بود تو این پایگاه بسیج، وقتی مسابقه کردن ازش رادیو که چون انگیزه چی برای رفتن به جبهه، گفت هیچ. همین را خبرنگارم یخ کرد بیچاره، هیچ انگیزه نداره. گفت نه من امام گفته عشقم امامه، عشقم امام گفته باید بریم میریم. تو عشق خیال بازیش با امامه، عشقش با امامه، خب با امام مشهور میشه. خدا شده عملیات کربلای 5 تو دریاچه ماهی، من زنده بودم و یه دو سه نفر از گردان ما. صبح که رفتیم دونه به دونه از اون سر خط عراقی همینجوری زدن، کشتن، نوبت نوبتی میکشتن دیگه. ما میدونستیم مثلا خمپاره پنجم سهم منه، همه میدونستن، یعنی همه هم نشسته بودیم منتظر بودیم. از این طرف از این طرف جلو، چون عراقی‌ها بودن پشت اونام که آب بود، همه همینجوری نشسته بودیم. بعد دیگه دور نزدیک من دیگه اونام رفتن، اونام من نشسته بودم، یه بچه کوچولو همینجوری نشسته پیش من، بچه مثلا 13 سال صورتش محاسن نداشت، 13 سال. بعد همش من گفتم، گفت آخ، یه آهی کشید، من گفتم این بریده، گفتم چیه؟ گفتش که امام چیکار میکنه الان؟ فکر می‌کنید این اصلا توجه نداره که سومین گلوله سهم اینه، اینم دیگه دیگه میشه. من یه موقع پاشدم رفتم یه لحظه تو دریاچه، سر این نیا تیکه های بدن بچه ها بود، این تیکه تیکه همجوری بدن بچه ها افتاده روز نیا. بعد این نشستم گفت امام آخ برادر امام چی کار میکنه، قربون امام برم. اصلا نمیبینه که قراره چند لحظه بعد تیکه تیکش. بعد اینجور کرد برادر، گفتم چه بی عکس از من بگیر، این رفیقمون شهید شد، یه عکس بغل من بهم بگیر. اصلا تکلیف کدوم بود؟ طرف همین فقط همه تیر میخورد، یا زهرا یا مهدی یا حسین. نه بدن رو میفهمید، نه تیر رو، نه ترکش رو، نه قطع شدن دست و پاشو. باور بفهمه، من صحنه‌ای میدم که طرف دستش پاش قطع شده، شوخی میکنه. شما اصحاب امام باقر میفهمید شهدای کربلا لم یجدوا الم الحدید، درد شمشیر رو احساس نمیکردن، اینقدر مست بودن دونه دونه اصحاب عاشورا، چون همه تو خیالشون با کجا وصل شده بودن، بدن دیگه وجود نداشت. اصلا بدن کجاست؟ شما الان تو دنیا همینجوری هستی، وقتی میگی عصبانی هستی تو خیال تنفر شخص هست، می تو چاقو هم خوردی متوجه نمیشی. بدن اصلا بدن تا نفس نخواد حس نداره، که شما حس زمانی کار میکنه که نفس بخواد. وقتی نمیخواد شما هی بیا بزن چاقو بزنم به اینجا، نمیخوام درد احساس، آقا نمیخوام درد احساس کنم، خب درد احساس نمیکنی. شما الان میگفتن آقا بردنش لندن، گفتن آقا چشتو عمل بکنیم، گفت چیکار میخواید کنیم؟ گفت دو بعد چشتو یک ساعت دو ساعت سه ساعت باز نگه داری، میخوام عمل کنیم. گفت بیهوشی نذار من باز نگه دارم، شما سوزن بزنید تو همینجوری باشه. سوزن میکنم چش علامه، خب همین، نمیخوام درد بگیره، درد نگیر، نمیگیره. خیال کجا میره؟ خیال میره یه جای، بله کسی عرضه باید داشته باشه که بتونه خیال خارج کنه برای یه جایی که دیگه بعدا مال اون نباشه. اتفاق تو زندگی روزمره شما بارها اتفاق افتاده، برای هم تک تک شما صدها باری مثلا اتفاق افتاده. وقتی یه چیزی ذهنتون رو میگیره بعدن دیگه کاری نیست وسط. برای این ما مقام خواهی اگر بخوایم داشته باشیم، مقام اگر بخوایم، بعد عاشق بشیم. این عشق هم در اثر دو تا چیز به وجود میاد، معرفت و تلقین و عمل. معرفت چی؟ تلقین و عمل. تا یواش یواش حضرت میفهمند اگه این کار نیستی خودتو به این کارگی بزن. این کار آدم خودشو به این کار میزنه، این کار میشه. ها؟ اگه این کار نیست، ان لم تکن حلیما فتحلم، اگه حلیم نیستی خودتو بزن به آدم، ادای آدمای صبور رو درار. اگه آدم کریمی نیستی کرامت بکن، زوری بعد یواش یواش کریم میشه، خیلی خوشمزه میشه این کریمی که داری خود. چرا کار راحتی بودا؟ چقدر چون خداوند پشت هر عمل خیر لذتشو همونجا نقد حساب میکنه با شما. بهشت و بعدن و اینا اون یه بحث دیگه است، نقد حساب میکنه، نقد میده بهت. تو حرام انجام نده، لذت انجام ندادن اون حرام همون موقع بهت داده میشه. میشه مثلا آدم قوی هم باشه، اون چیزی ازش میترسیدم همیشه توهم بود، من میترسیدم فکر میکردم اگه مثلا نماز بخونم چی میشه، روزه بگیرم چی میشه، اگه با فلانی قهر بکنم که معصیت کاره چی میشه، اگه فلان جا حرف دین خدا رو بزنم فکر میکنم الان مثلا همه چاقو میکشن، دیدم نه من حرف خدا رو هم زدم همه هم ترسیدن و حساب بردن. فکر میکنم اگه فلان مجلس حروم پاشم همه مثلا بایکوت میکنم منو محاصره میکنم، بعد دیدم نه عزتم هم بیشتر شد، اتفاقی هم نیفتاد. عمل تلقین، وقتی وارد کار میشی میبینی که نه خدا همونجا نقد حساب میکنه، بعد یواش یواش آدم کریم میشه، آدم حلیم میشه، آدم صبور میشه. خودتو به اون نقش بزنی مثلا اینجوری میشی، خودتو به اون نقش بزنی اونجوری میشی. تلقین فوق العاده موثره. برای ما اگر واقعا مقام محمودو میخوایم، درست الان هیچ کدوم از ما اهل اون مقام نیستیم، به اون مقام نرسیدیم، ولی اشبازی باش که میتونیم بکنیم، که هی میتونیم زیات عاشورا هر بار بخونیم و تو این زیات عاشورا هر باری که میخونیم عشق ورزی کنیم با این مقام. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، بگیم اینو بگیم اینو، ان یجعلنی معکم فی الدنیا، ان یثبت لی قدم الصدقین، ان یرزقنی طلب سارک، ان یرزقنی طلب ساری. بگیم تکرار. اصلا ذکر برای همینه دیگه، ذکر میگن تکرار کنید، صد بار بگید، هزار بار بگید، انقدر بگید. برای این هستش که شما هر وقت اینو میگی با لذت میگی، باید هم لذته بره، با خستگی و ناراحتی و به زور خودمو بکشونم نه، وقتی همینجوری با لذت میگی یواش یواش دیگه اون اتفاق میفته و تو میشی اونجوری که باید بشی. پس مقام خیلی مهمه. یه صلوات خط بفرمایید. یه خطبه هست، خطبه 176 نهج البلاغه. این خطبه رو فقط میخونم، قسمتی که توضیح میخواد رو میذارم برای هفته بعد. خوب دقت کنید، فوق‌العاده تکون دهنده و زیباست این خطبه. میفرماید از بیان خدا سود برید و از مواعظش پند گیرید و نصیحت خدا را بپذیرید، که خداوند با آیات و دلائل روشن خود جای عذر و بهانه‌ای برای شما باقی نگذارد. میگه بابا من به شما رو دعوت کردم به مقام محمود، من خدا می‌خواستی بیای، امام حسین رو بد دادم، عاشورا رو بد دادم، زیات عاشورا بد دادم، قرآن بد دادم، خب این همه دادم بهت، می‌خواستی بیای دیگه، خود تنبلی کردی و حجت را بر شما تمام کرده، برای شما بیان نموده که چه کارهایی را دوست دارد و از چه کارهایی بیزار است، تا آنچه را دوست دارد عمل کنید و آنچه را نمیپسندد ترک گویید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود، این کان یقول ماضی استمراریه، میفرمود کان یقول، یعنی همیشه اینجوری میگفت پیغمبر، یه بار نگفته. بهشت به سختی ها پیچیده و آتش دوزخ به شهوت ها در آمیخته است. این قاعدشه. اگه مقام میخوای، بهشت هم یه مقام دیگه، اگه میخوای باید عشق به سختی ها رو داشته باشی، باید با شیرینی تن به سختی های بهشت بدی. آگاه باشید انجام هر طاعتی دشوار و گران است و ارتکاب هر گناهی خوشایند و لذت بخش است، پس خداوند رحمت کند کسی را که از شهوتش دل برکند و هوای نفس را سرکوب نماید. سخت در این کارها دور داشتن نفس از هوا و هوس هاست، که پیوسته خواهان معصیت و هوسرانی است. بندگان خدا، آگاه باشید که مؤمن شب را به روز و روز را به شب نمی آورد جز آن که نفس خود را متهم می کند. مؤمن به خودش بدبینه. از این بدبینی هم که دارید به خودتون اذیت نشید. حالا بعضی همیان به ما مراجعه می کنم، میگه آره من هی به خودم شک دارم. شک خوبیه، ولی شک زمان این شک خوبه که شما رو وادار به چی کنه؟ به اصلاح و ترقی و عمل. ولی بعضی از شک ها هست آدم به خودش میکنه کارو ول میکنه میبره، این بده، این شک شک شیطانیه. همواره عیوبش را برمیشمارد و از او افزایش کارهای نیکش را میخواد. دائما نفسو میذاره توی فشار که باید خودتو قوی تر کنی، باید بیشتر کار کنی، باید بیشتر زحمت بکشی، این کافی نیست، و نفس رو وادار به حرکت به سمت ابدیت میکنه. در این کار همچون گذشتگان پیش از خود و رفتگان در برابر خیش باشید که مانند مسافران خیمه از زمین دنیا برکندن و دنیا را چون کسی که منازل را میپیماید و از آن میگذرد پیمودند. خب رسید به اصل بحثمون، العمل ثم النهایه النهایه و الاستقامه ثم الصبر الورع و الورع. دیگه میرسیم ایشالله به این که خیلی فوق‌العاده قوقاییه اینجا. امیرالمومنین چی کار کرده، چی جوری با چه ادبیاتی حرف زده. شما حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو با اون عظمت در نظر بگیرید، امیر بیان، نماینده خدا و مظهر خدا روی زمین، بایستاده جلوت داره باید حرف میزنه. العمل خیلی حرفه. ثم النهایه النهایه و الاستقامه الاستقامه، داره حرف میزنه. امیرالمومنین که موقع مردن میاد بالا سرمون داره با ما اینجوری حرف میزنه. این ایشالله بباشه برای جلسه بعد. یه خطبه فوق العاده قشنگی هم داره در مورد مقام خواهی که اینم بمونه برای جلسه بعد.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و